خب دوستان، ما قواعد مرتبط با شرکت های سهامی رو بررسی کردیم، یک بررسی روی سایر شرکت های تجاری داشته باشیم. در خصوص شرکت با مسئولیت محدود توجه داشته باشیم، تنها شرکت یک قانونگذار ما بسته تغییر تابعیت را درش پیش بینی کرده. تغییر تابعیت در شرکت با مسئولیت محدود منوط به اتفاق آرایش کننده است. در شرکت سهامی قانونگذار گفته که هیچ مجمع عمومی نمیتواند تابعیت شرکت را تغییر دهد. تفسیر منطقی تر و اقوا از این جمله این هست که در شرکت های سهامی تغییر تابعیت ممنوع هست. در سایر شرکت ها دوستان، قانونگذار راجع به تغییر تابعیت حرفی نزده و در سایر شرکت ها هم تفسیر منطقی و معقول این هست که بگیم که تغییر تابعیت ممنوع هست. پس تنها شرکتی که تغییر تابعیت درش پذیرفته شده، شرکت با مسئولیت محدود هست که نیازمند اتفاق آرا است. تصمیم گیری دیگر در شرکت با مسئولیت محدود، تغییر اساسنامه نیاز به اکثریت عددی شرکا داره که دارای حداقل 3/4 سرمایه باشن. همچنین انتقال سهام و شرکه، یا به عبارت دیگر انتقال سرمایه شرکا. انتقال سهام و شرکه شرکا به یک دیگر، یعنی انتقال داخلیش آزاده، اما انتقال به غیر باز منوط به موافقت اکثریت عددی شرکا هست که دارای حداقل 3/4 سرمایه باشن. توجه داشته باشین دوستان، درسته که انتقال داخلی سهام و شرکه شرکا، یعنی انتقال سهام و شرکه شرکا به یکدیگر آزاد هست، اما با این وجود نیازمند تنظیم سند رسمی هست. به عبارت دیگر در هر دو حالت، چه انتقال داخلی و چه انتقال به غیر، تنظیم سند رسمی لازم هست. مسئله دیگری که در خصوص شرکت با مسئولیت محدود داریم، تصمیم گیری راجع به انحلال شرکت هست. نیاز به موافقت دارندگان بیش از نصف سرمایه هست و سایر تصمیمات این شرکت هم قانونگذار گفته به اکثریت لااقل نصف سرمایه. پس نگفته بیش از نصف سرمایه، گفته اکثریت لااقل نصف سرمایه. البته گفته اگر در جلسه اول اکثریت لااقل نصف سرمایه حاضر نباشن، جلسه بعدی دوباره تجدید میشه و در جلسه بعدی تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ میشه، هرچند که دارای لااقل نصف سرمایه نباشن. مسئله دیگری که دوستان در شرکت با مسئولیت محدود داریم، قانونگذار در این شرکت در دو حالت مسئولیت تضامنی برای شرکا مقرر کرده تا 10 سال. یکی در صورت بطلان شرکت، گفته در صورت بطلان شرکت شرکایی که بطلان منتسب به اونهاست و همچنین مدیران و هیئت نظاری که بلافاصله پس از بطلان سر کار بودن اما انجام وظیفه نکردن، تا 10 سال در برابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. همینطور دوستان، شرکا در خصوص قیمتی که روی آورده های غیر نقدی مقرر کردن، تا 10 سال بابت اون مبلغ با هم دیگه مسئولیت تضامنی دارن. پس توجه داشته باشین در اینجا مرور زمان این مسئولیت تضامنی 10 ساله هست. مسئله دیگری که در خصوص شرکت با مسئولیت محدود بایستی توجه داشته باشیم، هیئت نظار هست. در دو شرکت قانونگذار ما هیئت نظار را پیش بینی کرده. این هیئت نظار یه جایگاهی شبیه بازرس در شرکت سهامی دارن، البته نه به این معنا که بگیم تمام احکام بازرس در خصوص اونها جاریه، جایگاهشون شبیه بازرس هست. درباره هیئت نظار توجه داشته باشین دوستان، هیئت نظار در دو شرکت پیش بینی شده. یکی شرکت با مسئولیت محدودی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشه، یعنی از 13 به بالا، و دیگری در شرکت مختلط سهامی. ما در این دو شرکت هیئت نظار داریم. اعضای هیئت نظار لزوما بایستی از بین سهامداران باشند. اعضای هیئت نظار حداقل باید 3 نفر باشند و اولین هیئت نظار بایستی تحقیق کنه ببینه که آیا شرکت وفق قانون تشکیل شده یا خیر. اعضای هیئت نظار دوستان مدت مأموریتشون تابع اساسنامه است، اما به هر ترتیب اولین هیئت نظار مدت مأموریتش 1 ساله است. مسئله دیگری که در خصوص شرکت با مسئولیت محدود بایستی بهش توجه داشته باشیم دوستان، بحث در واقع شیوه تقسیم سود هست. دو تا عبارت هست که در شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تضامنی اینها با هم دیگه یک تفاوت و شباهتی دارن. شیوه تقسیم سود در شرکت با مسئولیت محدود تابع اساسنامه است و اگر اساسنامه سقوط کرده باشه به نسبت سهم و شرکه شرکا، اما در شرکت تضامنی شیوه تقسیم سود تابع شرکت نامه است. پس در شرکت با مسئولیت محدود گفته تابع اساسنامه، در شرکت تضامنی گفته تابع شرکت نامه، و اگر شرکت نامه ساکت باشه باز در واقع به نسبت سهم و شرکه. در خصوص شرکت های تضامنی دوستان، هر شریک مسئولیتش نامحدود و میزان تمام دیون شرکت هست، اما توجه داشته باشیم مسئولیت شرکای ضامن چه در شرکت های تضامنی و نسبی و چه در شرکت های مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی برای بعد از انحلال شرکت است. به عبارت دیگر قبل از انحلال شرکت ما صرفا می توانیم به خود شرکت یعنی به شخصیت حقوقی شرکت مراجعه کنیم. بعد از انحلال شرکت هست که امکان مراجعه به از حضور شما که شرکای ضامن وجود داره که در شرکت تضامنی و نسبی این شرکای ضامن همه شرکا هستند، اما در شرکت‌های مختلط از مختلط سهامی یا مختلط غیر سهامی فقط عده‌ای از شرکا شرکای ضامن می‌باشند. خب مطلب دیگری که دوستان داریم در خصوص اداره و مدیریت در شرکت‌های مختلط سهامی و غیر سهامی، اداره و مدیریت در شرکت‌های مختلط سهامی و همچنین مختلط غیر سهامی با شریک یا شرکای ضامن هست، اما البته نه به این معنا که لزوما خودشون عهده‌دار امر مدیریت بشن، بلکه ایشان می توانن مدیر را از بین خود یا از خارج برگزینند، اما مدیریت و اداره در دست شرکای ضامنه، یعنی به هر ترتیب اونها هستن که میتونن مدیر را انتخاب کنن. در شرکت های مختلط غیر سهامی سایر شرکا یعنی شرکای با مسئولیت محدود حق نظارت در اداره امور شرکت را دارن، حق نظارت در اداره امور شرکت را دارن، اما در شرکت های مختلط سهامی هیئت نظار تکلیف نظارت بر اداره امور شرکت را داره. پس توجه داشته باشیم در شرکت مختلط غیر سهامی این حق شرکای با مسئولیت محدود هست که در اداره امور شرکت نظارت داشته باشن، اما در شرکت مختلط سهامی این تکلیف هیئت نظار هست که اقدام به نظارت کنند. خب مطلب دیگری که دوستان داریم در خصوص بحث شرکت ها ماده 220 قانون تجارت هست. ماده 220 قانون گذار ما از شرکت های شبه تضامنی به عبارت دیگر تضامنی حکمی یا تضامنی عملی سخن گفته. اگر چند نفر دور هم جمع بشن کارهای تجاری انجام بدن اما خودشون را در قالب هیچ یک از شرکت های تجاری در نیارن، اینها میشه شرکت شبه تضامنی یا تضامنی حکمی یا به عبارت دیگر تضامنی عملی. اینها شرکت تضامنی تلقی میشن، نه به این معنا که تمام احکام شرکت تضامنی را دارن، بلکه صرفا به این معنا که بابت دیون این فعالیت خودشون در برابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارن. خب دوستان میخواییم بریم سراغ بحث اسناد تجاری. در خصوص اسناد تجاری توجه داشته باشید اسناد تجاری در ماده 223 قانونگذار با بحث برات آغاز کرده. قانونگذار در ماده 223 این اسناد تجاری را با بحث برات آغاز کرده، میگه برات علاوه بر امضا یا مهر باید دارای شرایط زیر باشد. توجه داشته باشید دوستان برات با امضا یا مهر قابل صدور است، هم همینطور اما چک صرفا با امضا قابل صدور هست. قانونگذار ما در سه مورد در اسناد تجاری صرفا از امضا سخن گفته، یکی در برات، دیگری در صدور چک، دیگری در قبولی برات توسط ثالث و سومیش در زردنویسی. پس قانونگذار ما در بحث اسناد تجاری سه جا صرفا از امضا سخن گفته، از ما سخن نگفته، یکی در قبولی برات توسط شخص ثالث، دیگری در صدور چک و سومیش هم در زردنویسی اسناد تجاری. توجه داشته باشید دوستان در ماده 223 قانونگذار شرایط شکلی برات را بیان کرده. اگر امضا یا مهر نباشد نه تنها سند تجاری نیست بلکه سند مدنی هم محسوب نمیشه و اصلا قابل استناد نیست، اما اگر سایر شرایط شکلی مقرر در ماده 223 قانون تجارت در این برات رعایت نشده باشه، در این صورت این سند سند تجاری نیست بلکه تبدیل میشه به یک سند مدنی. توجه داشته باشید دوستان برات ممکنه به حواله کردن شخص معین یا در وجه شخص معین باشه، اما سفته و چک ممکن است به حواله کردن شخص معین، در وجه شخص معین یا در وجه حامل صادر بشه. پس صدور برات در وجه حامل امکان پذیر نیست، هرچند میتوان با زهرنویسی آن را تبدیل به یک سند در وجه حامل نمود، یعنی میشه زهرنویسی شا به صورت در وجه حامل زهرنویسی کرد. تفاوت این سه سند در چیه؟ تفاوت سند در وجه حامل، سند در وجه شخص معین و سند به حواله کردن شخص معین در چیه؟ توجه داشته باشید دوستان سند در وجه حامل به صرف قبض و اقباض قابل نقل و انتقال در یه هر شخصی که باشد همان شخص دارنده سند تلقی میشه. سند به حواله کرده شخص معین یعنی به عبارت دیگر سند تجاری که عبارت حواله کرد بر روی اون خط نخورده به موجب امضا یعنی زهرنویسی قابل انتقاله و این زهرنویسی هم نوعی زهرنویسی تجاریه، یعنی از تمام مزایای زهرنویسی تجاری برخوردار هست. سند تجاری در وجه شخص معین یعنی اون سند تجاری که عبارت حواله کرد بر روی اون خط خورده باز با امضا یعنی با زهنویسی قابل نقل و انتقال هست، اما این انتقال نوعی انتقال تجاری محسوب نمیشه، بلکه نوعی انتقال طلب مدنی تلقی میشه. پس این انتقال نوعی انتقال تجاری محسوب نمیشه، بلکه نوعی انتقال طلب مدنی است. پس توجه داشته باشین دوستان، سند تجاری در وجه شخص معین قابل انتقال هست، اما انتقال زهنویسی تجاری تلقی نمیشه و نوعی انتقال طلب مدنی هست. مسئله دیگری که ما بایستی که بهش توجه داشته باشیم این که دوستان در خصوص اسناد تجاری قانونگذار اومده گفته که اگر دوبار مبلغ با حروف یا عدد نوشته بشه و بینشون تعارض باشه، دوستان نداشته باشیم در اسناد تجاری اگر دوبار مبلغ با حروف باشه یا دوبار یا هر دوبارش با عدد باشه و بینشون تعارض باشه، مبلغ کمتر را ملاک قرار میدیم سبقه هست عدم زیاده. اما اگر یک بار با حروف و یک بار با عدد نوشته بشه، در برات و سفته مبلغ حروفی را ملاک قرار میدیم. پس در برات و سفته مبلغ حروفی را ملاک قرار میدیم، اما در چک مبلغ کمتر را. پس اگر یک بار با حروف باشه و یک بار با عدد و بینشون اختلاف باشد، در برات و سفته مبلغ حروفی را ملاک قرار میدیم، هرچند که بیشتر باشه، اما در چک مبلغ کمتر را ملاک قرار میدیم. در خصوص قبول و نقول برات توجه داشته باشید، مهلت براتیه برای اینکه برات را قبول کنه یا نقول کنه 24 ساعت هست. دوستان چند چیز هست که اینا نقول برات محسوب میشه. یکی این که صراحتن بنویسه قبول ندارم و امضا کنه. صراحتن بنویسه، یادمون باشه صرف امضا دلالت بر قبول داره، صرف امضای براتگیر دلالت بر قبول داره، در جهر عبارتی و رو عبارتی مبهم و دو پهلو و سپس امضای برات دلالت بر قبول برات داره. اما اگر عبارتی که می‌نویسه صراحتن دال بر نکول باشه، خب دیگه این نکول هست و نمیتونیم بگیم که این دلالت بر قبول داره. پس یکی این که صراحتن اراده خودش مبنی بر نکول را بنویسه و امضا کنه، دیگری این که امتناع کنه از قبول و نکول. اگر امتناع کنه از قبول یا نکول، این هم نوعی نکول محسوب میشه. سومین حالت در بحث قبول و نکول این که بیاد و این سند تجاری را قبولی مشروط داشته باشه. اگر قبولی مشروط داشته باشه نکول محسوب میشه، اما در حدود اون شرط برای خودش ایجاد مسئولیت مدنی و تعهد مدنی کرده. مورد چهارم این که قبول جزئی کنه. اگر برات را به صورت جزئی قبول کنه، خب برات نسبت به مابقیش نکول شده محسوب میشه و از همه مزایای نکول برخوردار خواهد بود. دوستان اگر براتگیر برات را قبول کنه، اثر این قبولی این هست که براتگیر در زمره متعهدین برات داخل میشه و دیگه بعد از قبول نمیتونه نکول کنه. براتگیر تا قبل از قبولی برات در زمره متعهدین برات وارد نیست و اون چیزی که او را متعهد میکند قبول برات هست. اگر نکول کنه، ما این نکول او را میتونیم با یک ابزاری به نام واخواست نکول اثبات کنیم. پس ما نکول برات توسط براتگیر را با ابزاری به نام واخواست نکول اثبات میکنیم. در خصوص واخواست نکول توجه داشته باشید، واخواست نکول مزایایی به ما میده و اون مزایا این هست که اولا ما میتوانیم به براتکش و زهنویسان مراجعه کنیم و چه برات توسط براتکش و زهنویسان حال میشه مگر اینکه ضامن معرفی کنند. این مزیت اول از مزایای واخواست نکول. مزیت دوم امکان قبولی سالس است. شخص سالسی میتونه بیاد برات را از جانب براتکش یا یکی از زهنویسان قبول کنه. توجه داشته باشین قبولی سالس به منزله پرداخت سالس نیست. شخص سالسی که قبول کرده تا در سر رسید بشه برات را بپردازد، نه اینکه همین الان بپردازه، بلکه در سر رسید. در خصوص قبولی سالس توجه داشته باشین قانونگذار صرفا از امضا سخن گفته شخص سالس بایستی در روی واخواستنامه نکول مراتب قبولش را درج کنه و امضا کنه. پس نداشته باشین قبولی سالس در خود برات به عمل نمیاد، بلکه در واخواستنامه نکول به عمل میاد. مسئله دیگری که در خصوص قبولی سالس داریم توجه داشته باشید که شخص سالس از جانب براتگیر نمیتواند برات را قبول کند، چرا که براتگیری که برات را قبول نکرده اصلا سمت و مسئولیتی در برات نداره که حالا شخص سالسی بخواد از جانب او برات را قبول کنه. در خصوص سررسید برات توجه داشته باشید دوستان، سررسید برات ممکن است به چهار شکل باشه. به رؤیت، به عبارت دیگر بهش میگیم برات دیداری، یا به عبارت دیگر برات بی‌وعده. پس یکی برات به رؤیت، به عبارت دیگر برات دیداری و به عبارت دیگر برات بی‌وعده. برات به رؤیت رو اگر براتگیر قبول داره، به محض اینکه قبول کرد، به محض اینکه به رؤیتش رسید، بایستی که وجهش را بپردازه. پس توجه داشته باشین در برات به رؤیت قبولی و پرداخت بر هم دیگه منطبقه. همونطور که قبولی و پرداخت بر هم دیگه منطبقه، پس نکول و عدم تعدیه هم بر هم منطبق است. چرا؟ چون برات به رویت را اگر برات این قبول داره باید فلفور و همین الان برشش را بپردازه. پس قبولی و پرداخت این برات بر هم منطبقه، همونطور که قبولی و پرداختش بر هم منطبقه پس نکول و عدم پرداختش هم بر هم منطبقه، پس واخواست نکول و واخواست عدم تعدیه در این برات یک جایگاه را دارد. واخواست نکول و واخواست عدم تعدیه در برات به رویت یک چیز محسوب میشه. پس یکی برات به رویت، دیگری برات به وعده از رویت. دوستان برات ممکنه به وعده از رویت باشه، به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رویت، به این معنا که وقتی برات به رویت برات که رسید باید ظرف اون مدت وشه برات را بپردازه. مثلا ممکنه صادر کننده برات نوشته به وعده 45 روز از رویت. ممکنه دوستان برات به وعده معین باشه، یعنی سررسید مشخصی داره، و ممکنه به وعده از تاریخ صدور باشه. مثلا نوشتیم ظرف 20 روز از تاریخ صدور، خب میشه به وعده از تاریخ صدور. توجه داشته باشید دوستان در برات به رویت که اصطلاحاً بهش میگیم برات بی وعده، اگر برات پیر براستان قبول داره باید همین الان دستش رو بپردازه. اما در سه حالت دیگر، یعنی برات به وعده از رویت، برات به وعده معین، و برات به وعده از تاریخ صدور، اگر براتگیر برات را قبول کرد باید در سررسید وشش را بده. به عبارت دیگر براتگیر براتان قبول میکنه تا در سررسید وشش را به پرداز اسلام به استطاع میگین بروات به وعده. بحث دیگری که داریم بحث زهنویسی. توجه داشته باشید دوستان اگر امضای سرگردانی در سند تجاری وجود داشته باشه، ندانیم که این امضا از باب ضمانت است یا از باب زهنویسی، این اشتباه نکنیم، ندانیم که این امضا از باب ضمانت است یا از باب زهرنویسی، بنا را بر ضمانت می‌گذاریم مگر اینکه ثابت بشه نه خیر این آدمی که امضا کرده یه زمانی دارنده سند تجاری بوده. چون وقتی اگر ثابت شد که این آدم یه زمانی دارنده سند تجاری بوده، نتیجه می‌گیریم که وزین امضا از باب زهرنویسیه، بس زهرنویسی کرده و به دیگران منتقل کرده. پس توجه داشته باشید دوستان اگر امضایی در یک سند تجاری موجود باشد، ندانیم که این امضا از باب ضمانت بوده یا از باب زهرنویسی، بنا رو بر ضمانت می‌گذاریم. حالا اگر ثابت شد که نه خیر از باب زهرنویسی بوده، ندانیم از باب انتقال بوده یا از باب وکالت، بنا رو بر انتقال می‌گذاریم. پس دوستان به ترتیب یادمون باشه اول ضمانت، بعد انتقال، بعد وکالت. پس این که میگن اصل بر انتقال است، کجا اصل بر انتقال است؟ در تعارض بین انتقال و وکالت اصل بر انتقال است. اما در تعارض بین ضمانت و انتقال اصل بر ضمانت است. پس این که میگن اصل بر انتقال است، بله، اما در تعارض بین انتقال و وکالت است. یعنی این که یک امضای از یک شخصی پشت سند تجاری، پشت چکی موجوده، نمیدونیم که این امضا از باب ضمانت بوده یا اینکه نه این آدم واقعا یه زمانی دارنده سند بوده و این سند را امضا کرده و با امضای خودش به دیگران منتقل کرده. اینجا اصل بر ضمانت میگذاریم مگر اینکه ثابت بشه که بله این آدم یه زمانی دارنده بوده، امضا کرده و با امضای خودش به دیگران منتقل کرده، که اون وقت بنا رو میگذاریم بعد زهرنویسی. و اگر ثابت شد که از باب زهرنویسی، حالا ندونیم که این آدم زهرنویسی برای انتقال کرده یا زهرنویسی برای وکالت کرده، میگیم که این زهرنویسیش برای انتقال بوده. دوستان در زهرنویسی قانونگذار ما حال یا عمدن و یا تسامحاً صرفا از عبارت امضا سخن گفته و از عبارت مهر سخن نگفته. توجه داشته باشین، قبلا هم گفتم خدمت شما، در سه مورد قانونگذار ما فقط از امضا حرف زده، یکی در صدور چک، دیگری در قبولی برات توسط شخص ثالث، و سومی هم در خصوص مقوله زهرنویسی. توجه داشته باشید که در زهرنویسی اگر زهرنویسی به موجب قرارداد جداگانه‌ای به عمل بیاد، به موجب مقررات مدنی الزام آور میشه. وقتی که این زهرنویسی به موجب مقررات مدنی الزام آور شد، یعنی اصل مسئولیت تضامنی کنار میره و ما دیگه فقط میتونیم به متعهد اصلی سند تجاری رجوع کنیم. توجه داشته باشید دوستان در خصوص زهرنویسی درج تاریخ و نام منتقل الیه لازم نیست. اگر تاریخ درج بشه و تاریخی از گذشته، یعنی تاریخ مقدمی درج بشه، این عمل نوعی تزویر محسوب میشه و شخص زهرنویسی اومده تاریخی از گذشته درج کرده مزور تلقی میشه. اما اگر تاریخ مؤخری درج بشه، یعنی تاریخی از آینده درج بشه، اینجا اشکالی به این کار وارد نیست. مسئله دیگری که در خصوص بحث زهرنویسی بایستی بهش توجه داشته باشیم و همینطور در خصوص بحث ضمانت، این که دوستان ضمانت یا زهرنویسی، یعنی این مقوله راجع به زهرنویسی گفتیم، راجع به ضمانت هم بگیم که ضمانت در یک سند جداگانه از حیث مدنی مؤثر میشه، یعنی موجب نقل ذمه خواهد شد. توجه داشته باشید ضمانت در اسناد تجاری تضامنی نقل ذمه نیست، ذمه ذمه است، اما به شرط اینکه در خود سند تجاری ضامن امضا کند. ضمانت باید در خود سند تجاری به عمل بیاد. ضمانت به موجب سند جداگانه از حیث مدنی مؤثر میشه، فلذا تبدیل میشه به نقل ذمه. خب بحث دیگری که داریم وظایف دارنده برات. توجه داشته باشید دوستان وظایف دارنده برات، اگر دارنده برات میخواد از اصل مسئولیت تضامنی برخوردار بشه باید سه تا وظیفه را انجام بده. یکی این که در برابط به رؤیت یا به وعده از رؤیت ظرف یک سال برات را به رؤیت براتی برسونه و از او اخذ قبولی کنه، مگر اینکه در متن برات این یک سال کمتر یا بیشتر شده باشه، یعنی در متن قرارداد فرجه کمتر یا بیشتری برای این امر مقرر شده باشه. پس این وظیفه اول. وظیفه دوم این که بایستی وشه برات را در سررسید مطالبه کنه و در ظرف 10 روز از سررسید واخواست عدم تعدیه را به عمل بیاره. دوستان واخواست عدم تعدیه باید در ظرف 10 روز از سررسید به عمل بیاد، یعنی روز سررسید را ما نمیشماریم، از فردای سررسید شروع به شمارش میکنیم و در 10 روز دیگه مهلت ما تموم میشه. اینطور نیست که دوباره 1 روز از آخر مهلت اضافه بدیم، در 10 روز مهلت ما تموم میشه. واخواست عدم تعدیه باید در ظرف 10 روز از سررسید به عمل بیاد. پس این تکلیف دوم، اگر آخرین روز مصادف با تعطیلی شد به روز پس از تعطیلی موکول میشه. و وظیفه سوم هم طرح دعوا در ظرف 1 سال یا 2 سال از تاریخ واخواست. توجه داشته باشید وقتی که محل تعدیه داخل ایران هست طرح دعوا مهلتش 1 ساله و وقتی که محل تعدیه خارج از ایران هست مهلت ما برای طرح دعوا 2 سال. اگر دارنده برات به این وظایف قانونی خودش عمل کرده باشه میتونه از اصل مسئولیت تضامنی برخوردار بشه، متضامنن به براتکش، ظرف نویسان و شخصی که برات را قبول کرده مراجعه کنه. توجه داشته باشید دوستان ما در اسناد تجاری به هر شخصی که بتوانیم رجوع کنیم به ضامن او هم میتوانیم رجوع کنیم. پس وقتی میگیم میتواند به براتکش و ظرف نویسان و شخصی که برات را قبول کرده رجوع کنه، یعنی به ضامنین ایشان نیست، حق رجوع دارد. اگر هر یک از این وظایف را انجام نداده باشد فقط میتونه به متعهد اصلی برات مراجعه کنه. متعهد اصلی برات کیست؟ اگر براتگیر برات را قبول کرده باشد متعهد اصلی برات براتگیر است، یعنی میتونه به براتگیر مراجعه کنه. و اگر براتگیر برات را قبول نکرده باشد صرفا میتونه به براتکش مراجعه کنه، مگر اینکه براتکش ثابت کنه که وجه برات را در نزد براتگیر تأمین کرده بوده، که در این صورت دارنده برات بایستی که به براتگیر مراجعه کنه، چرا که وجه برات در نزد او تأمین شده بوده. فرضاً که او برات را قبول نکرده ولی به خاطر اینکه محل برات در نزد او تأمین شده او مسئوله. اما دوستان یادمون باشه اگر وظایفش را به درستی انجام داده بود دیگه با همچین محدودیت‌های مواجه نبود و میتونست به نحو تضامنی به همگان مراجعه کنه. دوستان در حالتی که وظایفش را انجام نداده و در نتیجه صرفا میتونه به براتکش مراجعه کنه، چرا میتونه به براتکش مراجعه کنه؟ در فرضی میتونه به براتکش مراجعه کنه که وظایفش انجام نداده، براتگیر هم برات را قبول نکرده، اینجا میتونه به براتکش مراجعه کنه. یادمون باشه وقتی به براتکش میتواند رجوع کند به ضامنش هم میتونه، چون در اسناد تجاری مسئولیت ضامن مسئولیت تضامنی است و هر یک از ضامنین با مضمون آن خودش مسئولیت تضامنی دارد. دوستان اگر چند نفر در اسناد تجاری از شخصی ضمانت کنند، این چند نفر هر کدومشون نسبت به کل مبلغ سند تجاری مسئولن، در برابر دارنده سند نسبت به کل مبلغ هر کدام مسئولیت تضامنی دارن، مگر در زمان ضمانت شرط خلاف شده باشه و ترتیب خلاف اون مقرر شده باشه. و هر یک از این ضامنین نیز بعد از پرداخت صرفا میتواند به مضمون انه خودش مراجعه کنه، مگر اینکه ضمانت اونها به نحوی باشه که شرط خلاف شده، مثلا دست جمعی به صورت جمعی و با شرط خلاف ضمانتی به عمل آوردن. توجه داشته باشید دوستان یکی از وظایف دارنده برات واخواست نکول بود. گفتیم در ظرف 10 روز از سررسید باید واخواست نکول، واخواست عدم تعدیه به عمل بیاره. یکی از وظایفش واخواست عدم تعدیه بود. گفتیم در ظرف 10 روز از سررسید باید واخواست عدم تعدیه به عمل بیاره. یادمون باشه حتی اگر براتگیر برات رو نکول کرده باشد، حتی اگر براتگیر برات رو نکول کرده باشد، باز هم در سررسید بایستی که وجه برات از خود براتگیر مطالبه بشه و واخواست عدم تعدیه خطاب به خود براتگیر به عمل بیاد. ممکنه برای شما سوال پیش بیاد که براتگیری که برات را نکول کرده که دیگه جزء متعهدین برات نیست، چرا ما باید باز هم در سررسید وجه برات را از او مطالبه کنیم؟ درسته که دوستان جزء متعهدین برات نیست، درسته که مسئولیتی ندارن، درسته که اگر دست رسید بچه براتون من نده من نمیتونم علیهش طرح دعوا کنم، اما برای امکان مراجعه تضامنی به براتکش و ذهنویسان من باید باز هم دست رسید بچه براتون از خود براتکر مطالبه کنم و در صورت عدم پرداخت واخواست عدم تادیه را خطاب به خود براتکر انجام بدم. دوستان طبق ماده 305 و 306 توجه داشته باشین، هر اقدامی نسبت به سند تجاری در هر جایی که انجام شود تابع قانون همانجاست. صدور، ذهنویسی، ضمانت، قبولی، پرداخت، نکول، واخواست عدم تادیه، طرح دعوا، هر جایی که انجام بشه تابع قانون همانجاست. اما در این خصوص به یک نکته بایستی توجه داشته باشین و اون نکته این که اگر نسبت به یک سند تجاری خارج از ایران تعهداتی به عمل بیاد، خارج از ایران صادر بشه، خارج از ایران ذهنویسی بشه یا هر تعهد دیگری و این تعهد طبق قانون کشور خارجی به درستی به عمل نیامده باشد، یعنی در انجام اون تعهد قوانین کشور خارجی رعایت نشده باشد، اما قانون ایران رعایت شده باشه، بعد اینکه اون سند تجاری به ایران میاد و در ایران مورد ذهنویسی قرار میگیره، شخصی که در ایران داره اون سند تجاری را ذهنویسی میکند باید پاسخگوی امضاش باشه. البته به شرط اینکه گفتیم ظاهر این سند درسته که طبق قانون خارجی رعایت نشده اما طبق قانون ایران رعایت شده باشد. کسی که بعداً داره در ایران اون سند تجاری را ذهنویسی میکنه یا تعهدی نسبت به اون بر عهده میگیره بایستی پاسخگوی تعهداتش باشه، به این دلیل که به هر ترتیب او دارد سندی را در ایران مورد تعهد قرار میده که ظاهرش و شکل و شمایلش طبق قانون ایران صحیح هست. خب دوستان این در خصوص برات، میخوایم بریم سراغ سفته و چک.